أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسقطات خیار رأی سه مبحث بود. یکی اینکه فقط رد ساقط می شود، در بعضی موارد مسقط رد است. یکی اینکه خصوص عرش ساقط می شود، یکی اینکه هم رد ساقط می شود هم عرش. اونجا که فقط رد ساقط می شود در طی چند امر گذشت، اونجا که فقط عرش ساقط می شود در طی دو امر محل بحث بود و هست که ما فعلا در امر اولی. اونجا که رد و عرش هر دو ساقط می شود به خواست خدا بعدا خواهد، فعلا در مسقط عرش که عرش ساقط میشه. دو مورد را ذکر کردن برای سقوط عرش که ما در مورد اول بحث میکنیم. مورد اول آن است که اگر عرش گرفته بشود ربا لازم میآید، مثل اینکه در بیعی که ثمن و مثمن مکیل و موزونند و بدون تفاضل این معامله برقرار شد، ولی یک طرف صحیح بود یک طرف معیب، مشتری که معیب به دست او آمد خیار عیب دارد، می تواند قبول کند بی عرش، می تواند کلن رد کند، اما نمی تواند عرش بگیرد. زیرا اگر عرش بگیرد معناش آن است که احد و طرفین همین مکیل و موزونن با یک مبلغ، طرف دیگر همون مکیل و موزونن بی مبلغ. یک طرف بر طرف دیگر زیاده دار نسبت به طرف دیگر زاید است، این میشه ربا. ربا بودن عرش را مرحوم آخوند خراسانی با یه وجه توجیه کرد، مرحوم شیخ با وجه دیگر توجیه کرد که هر دو وجه نقل شد و تا حدودی هر کدام اونجا که لازمه نقد بود نقدش به عمل آمد، ولی فی الجمله جریان ربا همچنان مطرح است. زیرا به تعبیر مرحوم شیخ، شارع مقدس در مسئله مکیل و موزون اگر ثمن و مثمن قرار بگیرند، گویا برای وصف صحه ارزش زائد قائل نیست، به دلیل که کسی 5 من گندم سالم بدهد و 6 من گندم معیب بگیرد این رباست. معلوم می شود که وصف و صحه در مکیل و موزونی که ثمن و مثمن قرار بگیرد ارزش مالی ندارد پیششان. نظر مرحوم شیخ این است که این عقد اگر چنانچه عرش را به دنبال داشته باشد سبب رباست و این محرم است. نظر مرحوم آخوند این است که سبب ربا نیست، عقد در مرحله بقا ربوی است. الان دو مطلب محور بحث است. یکی این که بر فرضی که این عرشگیری مستلزم ربا باشد، آیا معامله ربوی می شود که خود این عقد میشه باطل، یا نه معامله ربوی نمی شود، این عرشگیری این عرش رباست و این عرش باطل است برای. ولی قبل از اینکه ما به اون مراحل نهایی برسیم، این مطلب باید در اذهان ما باشد که طرح این مسئله در به صورت مسقطات عرش ناصواب است. برای اینکه وقتی عرشگیری مستلزم رباست، این را شما باید در تلیعه بحث خیار عیب مطرح میکردید که خیار عیب 3 ضلعی است، مگر در بعضی از موارد که 2 ضلعی است. یعنی در موارد عادی خیار عیب 3 ضلعی است، شخص مخیر است قبول کند بدون عرش، یا امضا کند با عرش یا رد کند، مگر در مواردی که مستلزم رباست، که در اون موارد اصلا عرش نیست. ننگی شما بیاد این تو مسقطات عرش مطرح کنید. مسقطات عرش بعد از ثبوت عرش است، در حالی که اینجا عرش ثابت نیست. نه اینکه عرش هست و ساقط می شود. شما این رو چرا در بحث مسقطات عرش ذکر کردید؟ فیما یسقط به العرش وحده، عنوان بحث این است، جایی که عرش به تنهایی ثابت می شود. در این گونه از مسائل اصلا عرش ثابت نمی شود، نه ساقط می شود که نشه. نه خیار به او تعلق بگیرد، نه امر ربوی. چه چیزی شارع مقدس به صورت حق الخیار متوجه عقد کرد؟ یه امر ربوی را هرگز این کار نکرده. این خیار سزیلی ربوی است. آیا یه همچه حقی به عقد تعلق میگیرد یا نه؟ حقی که به عقد تعلق میگیرد مسئول از رباست. در جایی که ربا نباشد این حق سزیلی تعلق میگیرد، در جایی که مستلزم ربا باشد حق دو زلعی است. نه اینکه عرش هست دو ساقط می شود که شما بیاد این رو در بحث مسقطات عرش مطرح کنید. نه ثابت نیست عرش. این رو باید این بزرگان فقهی ما مرحوم شیخ همسازداره در تلیعه بحث خیار عیب ذکر می کردن، نه در مسقطات عرش، مسقطات خیار. خب پس تا کنون در جهت اولا روشن شد که العرش ما هو، مبانی و مسالک چهارگانه در عرش مشخص شد. که آیا عرش در قبال وسوسه هست؟ آیا عرش یه غرامت شرعی است؟ آیا عرش به تعبیر مرحوم اسلام کاظم از لب به معنا استفاده می شود؟ یا عرش به استناد شرط زمینی است کما هو الحق؟ در جهت بعدی آمد وارد این بحث شدیم که آیا عرش مستلزم رباس یا نه. مرحوم آخون نظرش این بود که حدوثا این معامله ربوی نیست، بقاعا ربوی است. مرحوم شیخ نظرش این بود که این معامله سبب ربا می شود. الان باید بحث بکنیم در جهت سارسه که بالاخره عرش گرفتنش جایز نیست، اما آیا این عرش اگر گرفته شود باعث ربوی بودن متن عقد خواهد بود یا نه باعث ربوی بودن متن عقد نیست؟ اگر باعث ربوی بودن متن عقد بود این عقد هم میشه باطل، و اگر باعث ربوی شدن متن عقد نبود این عقد باطل نیست، فقط عرشگیری حرام است. روی مبنای مرحوم آخون که این معامله بقاءً میشه ربوی و فرق بین معامله ربوی حدوثی و بقایی نیست، کل این معامله باید بشه باطل. و اگر گفتیم معامله که سبب ربا میشود اون معامله هم باطل است که مرحوم شیخ نظرشون بود، باید فتوا به بطلان این عقد بدیم. اما اگر گفتیم نخیر، عقد مسئول از رباست، فقط عرش با مصداق رباست، این عرش میشه حرام و وضع باطل، معامله سالم است. برای نظر نهایی در این جهت ثالثه ما باید محور عقد را ارزیابی بکنیم. اولا محور عرش را ارزیابی بکنیم، ثانیا راه نفوذ ربا را بررسی کنیم ثالثا. این ربا تا کجا نفوذ میکند؟ میآید به محدود در محور عرش، از محور عرش میگذرد به محور عقد، خود عقد را ربوی میکند، و هر دو میشه حرام و باطل. اما اگر راه نفوذ ربا تا محدوده عرش بود، عرش را ربری می کند، نه معامله را. این عرش میشه حرام و وضعاً باطل و معامله صحیح است. ما باید این سه کار را بکنیم که محور عقد کدام است، محور عرش کدام است، راه نفوذ ربا چیست. اما محور اول که عقد باشد، این صحیحاً منعقد شد بین کالای مکیل و موزون که یکیش سبب است، یکیش عوض است، دیگری معوض، این معامله برقرار شد. متجانس بودن، متفاضل نبودن، این عقد صحیحاً برقرار شد. پس این عقد در مقام حدوث صحیحاً برقرار شد و راهی هم و ربوی نبود. عرش هم بنابر اینکه غرامت شرعی باشد که شعار مقدس بیان کرده که خیلی از فقها فرمودن مرحوم شیخ هم همین راه رو پذیرفت، این هم که ربا نیست. بر فرض بیاییم ما این عرش را در قبال اون معیب قرار بدیم، در مقابل اون معیب قرار بدیم، بقاءً ممکن است که رو به زعم مرحوم آخوند ربوی کند، اما خودش امر زائدی هست. بله این ربا می شود، ولی اینکه کالا عوض و معوض هر دو مکیل و موزونند و شیء زائدی هم در این اثنا راه پیدا کرده، این شیء زائد یقینا رباست. اگر این ربا نفوذ پیدا کرده به خود متن عقد که این بزرگواران میخوام بگم مثل مرحوم آخوند در مقام بقا، ما چاره جز نداریم که به این دو تا حکم تکلیفی و وضعی رضا بدهیم. یکی این که این معامله بقاءً، ابقای این معامله حرام است تکلیفاً و باطل است وضعاً، زیرا حرمت ربا تنها تکلیف نیست، وضع رمرام دارد. بسیار خوب، ولی وقتی که این عرش رو دریافت کرده، بله به غرائز و عقلا ارجاع میشه، میگن به این که این کالای معیب به اضافه عرش در مقابل اون کالای صحیح هست. نه عقلایی است، عقل دقیق که در اینجا حضور ندارد. این شی بنای عقلا و غرائز و عقلاست. میگن رفتم خسارتمو گرفتم که این کالای معیب به علاوه عرش در قبال اون کالای صحیح است. این روح معامله است. اگر روح معامله به این صورت بود، این معامله را بقاءً میکند ربا، یا این معامله سبب این ربا میشود. معامله‌ای که سبب ربا بشود اون هم مرضی شارعی نیست. حالا قدر متیقن ما در اینجا همون حرمت عرش است، ولی منظور اینه که اگر چنونچه این ربا بیاید محور عرش رو بگیره، بعد مزمن باشه بره تا متن عقد رو هم بگیره، ما چاره جز این دو فتوا نداریم. بگیم ابقای این معامله بقاءً، این معامله ابقایش حرام است تکلیفاً و وضعاً هم باطل است. چرا؟ چون احل الله البيع دو پیام دارد و حرم الربا هم دو پیام دارد. احل الله البيع یعنی تکلیفا بیع حلال است، وضعاً هم صحیح. حرم الربا هم دو پیام دارد، اینکه تکلیفا حرام است، اینکه وضعاً باطل. خب اگر این نفوذ پیدا کرده، بقاءً معامله را ربوی کرده، ابقای این معامله حرام است و وضعاً هم باطل. اما اگر چون چه نه به عرش، به خصوص عرش رسید، در محور عرش موند و زمینگیر شد و به عقل سرایت نکرد، خود عرش میشه حرام. سر این که ناچاری این دو تا فتوا رو بدیم، نه برای آن است که دلیل ربا خاص است و این بیع عام، بلکه نام خصوصی من وجه هم احل الله البی، میگه بی حلال است، چه ربوی چه غیر ربوی، چه در مکیل و موزون مع تفاضل، چه در غیر مکیل و موزون. حرم الربا، میگه ربا حرام است، چه در بی چه در غیر بی. و بیع ربوی مورد اجتماعی عمده دلیله. ما اگر چون چه تعارض عامل من وجه را معیار قرار بدهیم، باید ببینیم که کدوم یکی از دو دلیل در مورد اجتماع نص یا ازهر است. اما اینجا جا برای چنین سنجش نیست. دلیل حرمت ربا حاکمه بر دلیل حلیت بیع است. اصلا شعار مقدس حرم الربا را آورده که احل الله البیع را تهدید کند، محدود کند، نه اینکه ما بیایم نسبت سنجی بکنیم بگیم احل الله البیع با حرم الربا عام من وجهن. احل الله البیع چه ربوی چه غیر ربوی، حرم الربا چه بیع چه غیر بیع. پس در بیع ربوی که مورد اجتماع است تعارض دارن، باید در مورد اجتماع اونی که از هر است یا اونی نص است بگیریم. این چنین نیست، بلکه حرم الربا حاکم بر احل الله البیع است. و همچنین اگر چنون چه ما نگفتیم این ربا به خود عقد سرایت می کند کما هو الاولا، بلکه گفتیم در همون محدوده عرش می ماند، این عرش هم حرام است. و نمی شود گفت که عرش با دلیل ربا عام خص من وجهند، برای اینکه موم خصوص من وجهش اینه که عرش حق ذوالخیار است، چه ربوی باشه چه غیر ربوی. ربا حرام است چه در عرش چه در غیر عرش، چون عام خاص من وجهند در مورد اجتماع باید نص را بر ظاهر یا ازهر را بر ظاهر مقدم بداریم. این نسبت سنجی ها با دلیل ربا راه ندارد، برای اینکه از مذاق شریعت فهمیدیم اینی که فأذنوا بحرب من الله، این هر جا برود حرف اول رو میزنه. نمی شود گفت به اینکه این با اون دلیل عام من وجهن در مورد اجتماع باید از هر را بر ظاهر یا نص را بر ظاهر مقدم بداریم. هر جا ربا آمد حرام است، این رو ما کاملا از شریعت فهمیدیم. بنابراین حد اکثر تلاشی که میتوان کرد این است که محدوده عرش محدوده رباست، نفوذش به حوزه عقل بسیار ضعیف است. اگر شک داشتیم که عقد و ربوی میکند یا نه، به همه اون صحت قبلیش بسنده میکنیم. در اینجا عرش گیری میشه حرام، برفع اگر بگیره خود عرش تکلیفا حرام است، یک، وضعن ملک او نمیشود، دو، خود عقد سالم میمونن. لکن این رو نباید در بحث مسقطات عرش مطرح کرد، باید این رو در تلیعه خیار عیب که گفته میشد خیار عیب سزل ایست، اونجا مطرح کرد که خیار عیب بین امور سگانه است مگر در مواردی که مستلزم ربا باشد، اونجا اصلا عرش نیست. نه اینکه این رو در مسقطات خیار عیب به عنوان سقوط عرش مطرح کنیم. بسیار خوب، شرط ضمنی هم باید که الا ما حلل حرم الله و حرم حلال الله نباشه دیگه، بل المؤمنون عند شروطه. خب یه استثنایی هم در ذیل دارد، مگر شرطی که خلاف کتاب باشه، شرطی که خلاف سنت باشه، شرطی که فلان باشه، شرطی که حرام رو حلال کنه، شرطی که حرام حلال رو حرام کنه. اینها بالاخره شارع مقدسی که شرط را امضا کرده است این استثناءها را آورده دیگه. اینجا ای کسی شرط صحت بکند به این معنا که اگر چون چه این شرط صحت باز اثرش محفوظه، شرط ضمنی هست، این خیار دارد یا قبول یا نکول، معناش این نیست که این شرط بی اثر است، این شرط با اثر هست، میتونه رد کنه، کلا رد کنه. اما عرشگیریش مشکل دارد، اون حوزه عرشگیریش با ربا همراه است، وگرنه شرط ضمنی اثر داره، این شخص خیار داره، میتونه رد بکنه، کلا معامله فسخ بکنه. شرطش تا اینجا اثر دارد، اما بخواهد بیش از این اثر بکنه، عرش بگیره، میشه شرطی که هر لله حرام الله. خب نه، به حوزه بی نفوذ کردنش، یا یقینا نفوذ نمیکنه یا شک داریم. و دسس بله، اما این رو خود عقلا که این رو ندارن، این امر شرعی است. مسئله ربا، الان مسئله ربا و بانک های ربوی رو اونجا هوشمندی میدونن. اونی که شارع مقدس است میفرماد این خبط است. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. این رو صفاحت میدونه، ولی عقلا که اینو این گونه مسائل رو عقلی میدونن و خردمندی میدونن، یه هم چیز در باد برای عقلا نیست. این خصوص تعبد شرع است. خب پس بنابراین اثبات این که نه نه عقلایی که بنا عقلا برای اون که میشه اگر باد شرع باشه میشه سیره شرعیه. ما یه بنای عقلا داریم، یه سیره شرعی. سیره شرعی کاشف از دستور ائمه علیهم السلام است. این بحث از بنای عقلا بیرونه. سیره شرعیه امضا نمیخواد، کشف از امضاست. بنای عقلا است که امضا میخواد. بنای عقلا رو میگن بنای عقلا بر اینه، یک در مرعا و منظر امام علیه السلام بود، دو اینا این صحنه را دیدن و میتونستن رد بکنن، سه رد نکردن، چهار این امضاست، پنج بنای عقلای مراحل خمسه رو میطلبه. و یعنی سیره متشرع خب کشف از دستور عیبه میکنه. متشرعین بما انه متشرعون وقتی روشی دارن ما میفهمیم که دستور شارعه دیگه. بین سیره متشرع و بنای عقلا میز جوهری است. بنابراین اثبات بوسیل ربوی بودن این عقد کار آسانی نیست. شک هم بکنیم کافی است، به عمومات عقد توسل میکنیم، به استصحاب صحت توسل میکنیم. اما حالا روز چهارشنبه است، تبرکن یه حدیثی هم قرائت کنیم. ایام بسیار خجسته و پربرکتی است. از طرف عید قربان رو پشت سر گذاشتیم. 15 این ماه هم میلاد وجود مبارک امام هادی صلوات الله سلام علیه و آبائی هست. 18 هم که جریان قدیر وجود مبارک است، امیر در پیش داریم. مرحوم ابن بابیه قمی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف توحیدش صفحه 179 یه مطلبی دارد که این هم از وجود مبارک امام کاظم هست، امام کاظم سلام الله علیه، هم وجود مبارک امام مجتبی. در صفحه 179 دارد که سفیان ثوری دید وجود مبارک موسی بن جعفر که یک جوانی است، هنوز رشد کامل پیدا نکرده، نماز میخواند و با غلام یصلی و الناس یمرون بین یدی، مردم از کنار دستش رفت آمد میکنند تو اماکن عمومی. اینطور سفیان پیشنهاد داد، گفت که ان الناس یمرون بک و هم فی الطواف، شما در کنار مسجد الحرام در جای نماز بخونی که مردم از طرف راست، چپ، جلو، پشت سر رفت آمد میکنن، که یه گوشه بیستید نماز بخونید. حضرت فرمود، فقال علیه السلام، حضرت فرمود الذی اصلی له اقرب الی من هؤلاء، اینا که حاجب نیستن، که اینا برو بدنشون به بدن من میچسبن، از جلوی من رد میشن، از پشت سر من رد میشن، از پهلوی من رد میشن، اما خدای من به من از اینها نزدیکتر است، چون اقرب و الیه من حبل الورید دیگه. بنابراین اینا که حاجب نیستن، هر جا برم کسی را عبادت میکنم که اقرب و الیه من حبل الورید. این مطلبی را که در صفحه 179 و 180 آمده است، در صفحه 184 هم از وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه هم نقل شده است که کان الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام یصلی فمر بین یدیه رجلان، یکی از جلو حضرت بین یده جلو حضرت جلو کنار سجادش گذشت، فنهاه بعض جلسائه، بعض از کسانی که اونجا نشسته بودن این شخص نهی کردن که چرا اینقدر کنار حضرت رفت. فلما من صرف من صلاته، وقتی نماز حضرت تمام شد، قال له لمن نهیت الرجل، به این کسی که ناهی بود به این شخص رو نهی کرد که چرا از جلو حضرت رد شدی، خب چرا او رو مثلا رنجوندی یا چرا نهی کردی؟ قال یا ابن رسول الله حجر فی ما بینك و بین المحراب، حجره یعنی منع، بین تو و بین محراب مانع شد، حاجب شد. فقال علیه السلام ویحک ان الله عز وجل اقرب الی من ان یحضر فی ما بینی و بینه احد، این حضور با ذات زاد نیست، تازاست، حضره یعنی منع. فرمود خدا اقرب و الینا من حبل الورید، از او حاضر یعنی مانع یعنی حاجب ندارد. بنابراین من کسی را میپرستم و کسی را عبادت میکنم که از هر موجودی به من نزدیکتر است. چون ایام قدیر رو در پیش داریم، این روایت نورانی را از همین کتاب شریف توحید مرحوم صدوق بخونیم. در صفحه 180 ایشون روایتی رو از وجود مبارک امام صادق از پدر بزرگوارش علیه السلام از ائمه علیه السلام نقل کرد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو تا دوست یهودی داشت. اونا به حضرت موسی کلیم ایمان آورده بودند و آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اونچه را که حضرت فرمود شنیدن و خودشون تورات و صحف ابراهیم و موسی را قرائت کردند و علم کتاب های اول را داشتن، از این صحنه آگاه بود، به مقام حضرت هم مطلع بود. بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمدن ببینن که جانشین اون حضرت کیه. فلما قبض الله تبارک و تعالی رسوله صلی الله علیه و سلم اقبلا یسالان عن صاحب الامر بعده، و بعد میدونستن گفتن که لم یمت نبی جن قطو الا و له خلیفت یقول یقوم بالامر فی امته من بعده، به کسی که با مشخصات خاص با او قرابت دارد بعد از هر پیامبری جانشین اون پیامبر است. آمدن سوال کردن که خلیفه حضرت کیست، مردم ابوبکر رو نشون دادن. رفتن پیش ابوبکر و خصوصیات او رو سوال کردن که تو چه نسبتی با او داری، اونم خصوصیات خودش گفت. بعد یه مسئله توحیدی رو از او سوال کردن، گفتن این ربنا، خدا کجاست؟ وقتی گفتن خدا کجاست، او گفت هو اخبرنا این ربو که قال فوق سبع سماوات، بالای هفت آسمان است. اینا گفتن که غیر از این مطلب دیگه داری در باره توحید؟ گفت نه. گفتن ما را راهنمایی کن به کسی که در مسئله توحید از تو عالم تر باشد. فانکه انت لست بالرجل الذی نجد صفته فی التورات، اون کسی که صفت شما در تورات میابیم تو نیست. بعد کم کم هدایت شدن به طرف عمر. بعد از اینکه مشخصات عمر را از خود سوال کردن، هی مطلب توحیدی را سوال کردن که عین ربک قال فوق سماوات سبع سماوات، حالا هل غیر هذا، در مسئله توحید غیر از این چیزی آگاه هستی؟ قال الله. قال دلنا على من هو اعلم منک فارشدهما الى علی. نمیدونستن که اینا دنبال خلیفه میگردن، خیال کردن اینا دنبال یه مسئله توحیدی میگردن، وگرنه معرفی نمیکردن. فارشدهما الى علی صلوات الله علیه، وقتی این دو نفر آمدن به حضور حضرت سلام الله علیه و حضرت عرض کرده خودتو معرفی کنید، حضرت وجود مشخصات خودشون نسبت خودش به پیغمبر ذکر کرده اینها. بعد بعضی که مشخصات ذکر کردن، اون دو نفر پرسیدن اینه ربک عز و جل، خدا کجاست؟ حضرت فرمود که اگر بخواهید من مسئله توحید را برابر اونچه که در تورات هست برای شما بیان کنم یا اونچه که در قرآن ماست بیان کنم. گفتن هر دو. ببینید منطق تورات در توحید چیست، منطق قرآن در توحید چیست. حضرت فرمود به این که ان شئتما انبعتکما بالذی کان علی عهد نبینا محمد صلی الله علیه و سلم یا عهد رسول یا عهد موسی، قال انبعنا بالذی کان علی عهد نبینا موسی. اول ببینیم که نظر شما درباره تورات موسی چیست. اونچه که خدای سبحان در تورات در جریان توحید بیان کرده چیست؟ اول از این را بگید. حضرت فرمود برابر تورات شما اقبل اربعت و املاک، چهار فرشته از چهار جهت جهان اینجا حضور پیدا کردن، ملکون من المشرق و ملکون من المغرب و ملکون من السما و ملکون من الارض. یکی از زمین آمد، دیگری از آسمان، یکی از شرق عالم آمد، دیگری از غرب عالم. فقال صاحب المشرق لصاحب المغرب من عین اقبلت، اون فرشته ای که از طرف مشرق آمد به فرشته ای که از طرف مغرب آمد گفت از کجا آمدی؟ گفت اقبلت من عند ربی، من از حضور ذات اقدس اله آمدم. وقال صاحب المغرب لصاحب المشرق من عین اقبلت، قال اقبلت من عند ربی. اون که از مغرب آمد به کسی که از مشرق آمد سوال کرد تو از کجا آمدی؟ عرض کرد گفت من از طرف خدا آمد. از نزد خدا آمدم، از نزد خدا آمدم. و قال الخارج من الارض للنازل من السماء من عین اقبلت، قال اقبلت من عند ربی. چه اینکه صاعد از نازل از آسمان به خارج از زمین هم همین حرف زد، همین جواب شنید. فهذا ما کان علی عهد نبیکما موسی علیه السلام، اون چه در تورات شماست همین است. معلوم می شود که ذات اقدس اله منزه از زمان و زمین است و محیط به کل. اونی که از مشرق آمده من عند الله آمده، اونی که از مغرب آمده من عند الله آمده. خدا نه شرقی است نه غربی است نه آسمانی است نه زمینی است. و مع کل شیء و معکم اینما کنتم، این اون چیزی در تورات است. و اما ما کان علی عهد نبینا، اون چیزی که در کتاب دینی پیامبر ما علیه و آله آلاف و تحت و سراست. فذلک قوله فی محکم کتابه ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اینما کانوا. خدای سبحان با هر موجودی هست، با هر فردی هست، ولی رقم و عدد پذیر نیست. این از اون معارف دقیق توحیدی قرآن کریم است. قرآن کریم بین ثالث ثلاثه که کفر است و بین رابع ثلاثه که توحید نابس فرق می‌گذارد. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. در سوره مبارکه مجادله از آیه 7 و 8 که شروع میشه، تا ما یقول من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك الا اكثر الا هو معهم. خب چه فرق است بین ثالث ثلاثه که کفر صرف است و بین رابع ثلاثه که توحید نابه؟ ثالث ثلاثه در ردیف این ستاست، رقم پذیر است، عدد پذیر است، تحت سرشماری قرار میگیرد، یه موجود محدود عددی است. رابع ثلاثه یعنی سه نفر که هستن، شما هر چه بشماری سه نفر هست، ولی هر چه حساب بکنی خدا با همه این هاست. خدا با اولی هست، با دومی هست، با سومی هست، بین اولی و دومی هست، بین اولی و سومی هست، بین دومی و سومی هست، به هیچ جا نیست. این میشه خدا. این که راوه ثلاثه توحید ناب از طور مبارکه مجادله، ولی ثالث ثلاثه کفر محض است، همین او عدد پذیر نیست. این تو بیانات نورانی هست، امیر است که واحد لا بالعدد، این تو سرشماری در نمیاد. یه کسی بخواد اشاره کند بشمرد ذات اقدس اله، اشاره و مشیر و مشاره اله همه را فرا گرفته، فرو برده و در رفته، یه حقیقت لا متناهی که قابل اشاره نیست، به کدوم طرف اشاره بکنه؟ لذا او تحت عدد در نمی آید. اگر 5 نفر اینجا نشستن، خدا سادس سته نیست، سادس خمسه است. ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. هر چی شما بخواهید این 5 نفر را بشمارید، سرشماری کنید، میرید 5 نفر هست. و خدا سادس خمسه است، نه سادس سته. اینجا 6 نفر نیست، اینجا 5 نفره. خدا با اولی است، با دومی است، با سومی است، با چهارمی است، با پنجمی. بین اولی و دومی، بین دومی و سومی، بین سومی و چهارمی، بین چهارمی و پنجمی، بین اولی و پنجمی، اولی و چهارمی، اولی و سومی، همه جا حضور دارد، احاطه دارد، به هیچ جا نیست. این معارف بلند را که این اهل کتاب از وجود مبارکه هست امیر شنیدن، اونگاه تصدیق کردند. بعد گفتن فما منع صاحبه ای که این یکونا جعلا که فی موضع کلذی انت اهله، انت اهله، چرا این دو نفر تو را در جای خود ننشونده؟ حضرت اون تعبیری کرد که دیگه حالا نقلش مناسب نیست. الحمدلله رب العالمین.